باید یاد بگیریم مهربونی رو. باید با هم بودن رو تمرین کنیم. باید به هم دل بدیم، به هم رحم کنیم تا خدا به همون رحم کنه و به صراط مستقیم هدایتمون کنه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها. توجه شما شنوندگان محترم رو جلب میکنم به برنامه سلسله موی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. از وقتی بیماری کرونا اومده حسابی همه چیز فرق کرده. خیلی از تجمعها لغو شد، مدرسه ها و کلاس ها و امتحان ها آنلاین برگزار شد، خیلی اداره ها نیمه تعطیل شدن، مسجدها سوت و کور شدن و خیلی از جاهای دیگه. کسی فکرشو نمی کرد این مهمون ناخونده قرار باشه اینقدر طولانی بین ماها بمونه. اما بعد از گذشتن چند ماه دیگه همه فهمیدیم کرونا حالا حالاها بین ماست و اون موقع بود که این سوال ذهن همه رو درگیر کرد: تکلیف هیئت‌های محرم چی میشه؟ یعنی قرار امسال محرم هیئت نداشته باشیم؟ اصلا تصورشم سخت بود، تموم سال یه طرف، محرم هم یه طرف. عشق ما همیشه این بوده که محرم از راه برسه و بریم تو خیمه های عزا و با گریه بر امام حسین علیه السلام و سینه زدن خودمونو سبک کنیم. یه دلواپسی خاصی تو دلها افتاده بود.
از ما نگیدی جون مادر تا ما به دلمون صابون زدیم و ما کلی بعد وعید بخوریم. ما اصلا سال تحویلمون با محرم تحویله. ما فقط مهم برای خواهرت گریه کنیم، دست خودته. خیلی حسین زحمت ما را کشید. یه شعرهای این روزا همش مثلا دیگه اوم اینو گوش داری، ولی میبینی که بعضیش این روزا بد داره اذیت کنه منو. جدا شدن از کوی تو
هیچ وقت یادم نمیره. روزای قبل محرم خیلی این کلیپ توی فضای مجازی گل کرد. درد دلهای حاج آقای کاشانی در مورد دلواپسی برای مراسمهای محرم.
اگه بنابر تعدیب بود سه چهار ماه برای ما سخت بوده، سخت به ما گذشت، نگران ما از همون هستیم.
یکی از نعمات این بیماری که اومد این بود که گاهی یکی مثل من یه بچه میبینه از تو گلاه یه جواهری پیدا میکنه باش فوتبال بازی میکنه، قدر نمیدونه که بعضی هیئت ها من دیشب رفتم جلو در تپسنج گذاشته بودن، اگه کسی تب داشت راه نمیدادن، احتمال داره ویروس داشته باشه. اگر اینا خاندان کرم نبودن، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم نبود، حق این بود جلو در مجالس اهل بیت دستگاه می داشتن و گفتن آلوده ای برگرد.
اینقدر ما راحت اومدیم رفتیم.
یه کارخونه پر رونق تو این شرایط بد اقتصادی که مثلا ما این 7-8 میلیون داره به کارگرش فرض کن حقوق میده، لباس کار دارن، منم وردارم لباس کار بپوشم برم، بلا فاصله میگم آقا گزینش نشدیم. فقط این دستگاهه که ناباب بیچاره میاد لباس نوکری تنش میکنه، گزینش نشده خودش آجا قاطی نوکرا جا میزنه، آخرش هم میگه ما مزد عزاداری از فاطمه میخوام. و چون اهل کرمه تو رومون نمیزنه، راحت میومدیم میرفتیم، هی میگفت امشب این یاد میرم، فردا فلان جا میرم، زور اونجا نمیرم، اونجا میرم. من انتخابگر بودم. به امام صادق عرض میکنم آقا جان اگر میخواستید ما رو ادب کنین، ما نگران محرممون هستیم، اگرم ادب نشدم ما به دین در نپیه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. گرچه سیه رو شدم، غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه، ندارد. ما خودمون رو به شما بستیم، همینجوری قاطی اومدیم. ما رو سوا نکن، بالاخره یه عمری هر کی ما رو شناخته میدونه ولو برای اوقات فراغت حوصله‌مون سر بره ما جای دیگه نمیریم، عشق ما اینجاست، اینو که دیگه نمیتونی انکار کنی. گر بدم و گر ردم از آن شمایم، ریز خور خان بیکران شمایم، گر بدم و گر ردم از آن شمایم، چون سگ سلطان که بسته است به سلطان. ما خودمونو به شما بستیم، ما رو انکار نکن. دیدی یه بزرگی داره یه جایی رد میشه، یه فقیری هم دنبالش راه بیفته که جز شما هم، آقا ما رد نکن بگو داریم وارد میشه، این با ما نی. ما یه عمر اینجوری خودمونو به شما بستیم. اگه بنابر تعدیب بود سه چهار ماه برای ما سخت گذشت، سخت به ما گذشته، نگران محرم
یه سال دل با پس محرم تم، من یه عمر گریون روزه غم تم، مدیونم به تو از گذشته تا همیشه، من حسن حسن نگم شبم صبح
محرم از راه رسیده. هرچند خدا رو شکر مراسم های عزاداری کامل تعطیل نشده و شکل جدیدی پیدا کرده، اما خب خیلی از هیئت ها هم به خاطر کرونا تعطیل یا نیمه تعطیل شدن. پارسال همین موقع عجب شوری تو کوچه محله ها برپا بود. خلاصه اینکه غرق نعمت بودیم و خبر نداشتیم. به نظرم این بیماری کرونا به ما یاد داد که بیشتر قدر شناس نعمتهایی باشیم که داریم، چون کلن قدر نعمتو کسی میفهمه که از دستش بده. به ذهنم رسید این حرفا رو تایپ کنم و بفرستم توی گروه تا ببینم بچه ها چی میگن. چند دقیقه بعد از پیام من، محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
با این حرفت خیلی موافقم. کلن قدر نعمت رو کسی میفهمه که از دستش بده. همین خود من یه اتفاقی افتاد برام که قدر خانمم رو خیلی دونستم. دو سه روزی بود که خانمم رفته بود شهرستان دیدن باباش. بین خودم بمونه، ولی تو همین چند روزی که عیالم خونه نبود خداییش قدرش به هم معلوم شد. وقتی میخواستم یه وعده غذا برای خودم درست کنم، آقا نمیدونه چقدر مصیبت داشتم. بعد از کلی بدبختی و گرفتاری آخرش یه چیزی عذاب در میومد که نگم بهتر هستم. بلد نبودم خب دیگه، اهل خوردن غذای بیرونم که اصلا نیستم. خلاصه اون چند روز که خانمم نبود سه شیف نیمرو خوردم. حالا این فقط غذا بود، تمیز کردن خونه بود، شستن لباسا، اتو کردنشون، خلاصه اینا هر کدوم برای من کلی داستان داشت. واقعا فکر نمی کردم نبودنش اینقدر برام سخت باشه. حالا یه چیز جالبتر، خانمم که از شهرستان برگشت اونم همین حرفا به می زد. می گفت این چند روزی که شهرستان بوده قدر من بهش معلوم شده. آخه من توی بچه داری خیلی بیانم کمک میکنم، نمیذارم دستن رو بهش فشار بیاد. بند خود حسابی بچه ها اذیتش کرده بودن. می گفت محمد قدر کمکاتو تو اون چند روزی که پیشم نبودی به هم ثابت شد. خداییش آدم وقتی ارزش یه نعمت رو حس میکنه که از دستش بده بچه ها.
واقعا آدم تا وقتی نعمتی رو داره قدرش رو نمیدونه. وقتی قدرش بهش معلوم میشه که از دستش بده. تو گروه همینجور بحث ادامه داشت تا اینکه علی این پیام صوتی رو فرستاد.
همیشه همینجوره، قدر نعمت رو کسی میفهمه که از دستش داده باشه. قدر جوانی رو فقط پیرا میدونن. قدر سلامتی رو فقط مریضا درک میکنن. همینجور تا آخر. اما حرف من اینه که اصلا گاهی وقتا خدا نعمت رو از آدم میگیره تا قدر نعمت بهمون معلوم بشه. من حتی یه جا خوندم غیبت امام زمان علیه السلام به خاطر همینه. خدا امام رو از مردم غایب میکنه تا مردم بیشتر قدر امام رو بدونن.
حرفای علی به نظرم خیلی منطقی بود، اما دلم میخواست روایتی، سندی، چیزی برای این مدعا پیدا کنم. رفتم پای اینترنت و شروع کردم به جستجو. بین جستجوهام به یه روایتی رسیدم از امام باقر علیه السلام.
آمده بود تفسیر نعمت ظاهر و نعمت باطن را بپرسد. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نعمت ظاهر همان امام ظاهر است و نعمت باطن همان امام غایب. پرسید مگر امام غایب هم داریم؟ فرمود آری، امامی که خودش از چشمهای مردم غایب است ولی یادش از دل اهل ایمان غایب نمی شود. او دوازدهمین امام از ما اهل بیت است.
به ذهنم رسید پیام بدن به استاد فرهمند تا یکم در مورد این روایت برام توضیح بدن. چند دقیقه بعد استاد فرهمند این پیام صوتی رو برام فرستادن.
تعداد زیادی روایت ما داریم که اشاره به این دارن که خلاصه نعمتان مغفولتان یا اغتنم خمسن قبل خمس، هی فضا سازی می شود در روایات که آقا وقتی در ابتلا هستی قدر عافیت رو بدون، وقتی و وقتی در عافیت هستی شکر کن و نعمتت رو بشناس، وگرنه این نعمت زبانم لال از تو سلب میشه. پزشکای مثال خیلی جالبی دارن، میگن هر وقت هر عضوی هر اندامی در بدنت رو حس کردی که وجود داره یعنی مشکلی پیدا کرده. در حالت عادی آدم صبح پا میشه راه میره میره دندونه درد میگه، تازه میفهمه تو این دهن دندون بود. دستت، پات، قلبت، سرت، تازه میفهمی سر داشتی، قلب داشتی. به شکل عادی ما فهمیم که وظیفش بوده دیگه، اصلا نباشه، پشت صحنه باشه ما نبینیمش. خداوند متعال یک مطلبی رو به عنوان سنت قرار داده که لئن شکرتم لازیدن نکن، یعنی اگه شکر بورزید سپاس گذار باشید. باز معنای شکر منحصر نمیشه در این که شما وقتی این چایی رو به من دادی من بگم دست شما درد نکنه، خدا شما رو بزرگی کم نکنه، ده بار هی اینو بگم، ولی از اون طرف دارم میرم چای بریز زمین لاابالیگری کنم چای رو از دست بدم. شکر نعمت میگن دیگه، یک بخش شکر لسانیه و بخش های مهمتری بعد از شکر لسانی هستن که یکیش اینه که نعمت رو در مسیری که خدا قرار داده مصرف کنی. کسی که از سلامتیش برای زورگیری استفاده میکنه، این خب صرف نعمت در محلی که خداوند رضایت نداره. نعمتی که خدا به شما داد، اولین مواجهه شما با اون نعمت شکره. این وظیفه عقلیه، این وظیفه عقلیه. یک متکدی، نمیگم یک واقعا سائل واقعی محتاج، یه متکدی اینو بلده. اول که شما پول میدی شروع میکنه به دعا کردن. متکدیه ها ممکن از شما پول دارتر باشه، ولی او هم حتی این رو میدونه که وظیفه اول در برابر نعمت شکر لسانیه و بعد صرف نعمت در محلی که منعم در واقع قرار داده. حالا خداوند عالم به عنوان سنت این گونه قرار داده که اگر شما یک نعمتی رو قدردانی کنی و شکر کنی و او رو به نعمت بودن بشناسی و استفاده صحیح و بجا از اون نعمت بکنی لعزیدن نکن. و اما اگر کفرتم، یعنی ببینید کفر و حق پوشی رو در مقابل شکر خدا قرار میده، اما اگر کفر بورزی یعنی بپوشونی حق رو، یعنی قدر نعمت رو ندونی، اون وقت ان عذابی لشدید. یکی از مصادیق این عذاب اینه که نعمت از شما سلب میشه. در دعای کمیل یک جمله تکان دهنده ای هست، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. گاهی گناه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعا رو حبس میکنه. گاهی تنزل البلا، بلا رو نازل میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، نعمت ها رو تغییر میده. بالاترین نعمت که هر کسی داره قبل از صحت، قبل از امنیت، قبل از عافیت، قبل از همه اینا، اولین نعمت، نعمت ولایت. تغیر النعم دو جور اتفاق میفته، یا ولی رو عوضی میگیری یا از مفهوم ولایت خارج میشی، خودت میشی آقای خودت. هر دوش تغییر النعم، و این اثر وضعی گناهه، اثر وضعی غفلته. حالا تغییر نعمت اینه، الان شما نگاه کن ببین تو هر شرایط سختی که بوده، تو هر شرایط در واقع فشار اجتماعی، سیاسی، روانی که بوده، از زمان خاتم النبیین تا زمان امام عسکری، به هر حال امام هر عصر مرعی بوده، حاضر بوده. بله برای عده‌ای در غیبت بوده که تو اون شهر نبودن، امکانات ارتباطی نبوده، ولی بالاخره بوده. لااقل میشد به قسم حضرت عباس آدم صغیر رو ببینی که اون رو میبینه. الان مدعی های هم که وجود دارن 198 تاشون کج و کلن، دکون دستگاست بیشترش. الان کل قصه در حاله یه تردید رفته برای یک عده‌ای، و مؤمنین دارن میگن آقا کجاست، اگه بود اومده بود، امامی به کار نیست. اگر کسی امام زمان رو، وجودش رو نعمت بداند، به یمنهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، از این گونه روایات، بداند جایگاه تکوینی او رو و جایگاه تشریعی او رو. در مقام جایگاه تشریعی، اون وقت وقتی امام باقر علیه السلام فرمود اذا غضب الله علی قوم نحانا عن جوارهم یا علی خلقه نحانا عن جوارهم، میگه ای بابا پس اگر امام است از ما در غیبت به سر میبره، این تنبیه ماست، نه زبانم لال، تنبیه امام زمان. اذا غضب الله علی خلقه یا علی قوم نحانا عن جوارهم، غضب خداست بر ما.
غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما شدن زار شدن هم دارم. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهم. عبد آلوده شدن خار شدن هم دارم. عیب از ماست که هر سو نمیبینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارم. چشم بیمار شده تار شدن هم.
واقعا ماها چند تامون به وجود امام زمان علیه السلام به چشم یه نعمت نگاه میکنیم، نعمتی که دستمون از دامنش کوتاه شده. ادامه صحبت‌های استاد فرهمند هم نکته‌های جالبی داشت.
پس اگر امام از ما در غیبت به سر می‌بره، این تنبیه ماست، نه زبانم لال، تنبیه امام زمان. اذا غضب الله علی خلقه یا علی قوم نحان عن جواره، غضب خداست بر ما. اینجوری نبوده که ما پیشتیمونو گرفتیم دیگه استاد نمیخواستیم، گفتن استاد بفهمید شما خستگی در کنید، اینا خودشون کافی هم. نه، مورد غضب واقع شدیم، مورد غضب واقع شدیم. یکی از دلایل این غضب هم اینه که نعمت رو نه به نعمت بودنش شناختیم و نه شکرش رو به جا آوردیم. حالا این نعمت الان دچار تغییر شده. دچار تغییر شده به چه معنا؟ یکی از شؤون این تغییر هم این است که ولی از بین شما کوچ میکنه. آقا اصلا از شهر شما میره یه شهر دیگه. مهاجرت وجود مقدس خاتم النبیین از مکه به مدینه یه جنبه داره که خیلی کم بهش توجه میشه. یه جوری معلوم میشه اهل مکه بیش از اون دیگه لیاقت اینه که حتی در جبهه، حتی همون مشرکین دیگه از اون درجه شرکی که دارن، درجه شرک میره توی قعر در واقع محرومیت، که حتی از دیدن تشیع و امامت رو بذار کنار. یه همسایه محترم بسیار وزینی ته این کوچه بود رفت. اگه کسی بدونه که این نشانه غضب خداست بر ما، یه ذره خودشو جمع میکنه، میگم برم بگردم کجاست برش گردونم. بابا ما تو تاریخ معاصرمون داریم فلان عالم از نجف تحصیلاتش تموم شد رفت مثلا به شهر خودش، جمع شدن علمای دیگه رفتن منت کشیدن احترام کردن سرخم کردن گفتن آپاشو به شهر ما. بوده یا نه؟ مرحوم ماست احمد خونساری مگه سلی داشت با اهل تهران؟ رفتن آوردنش، گفتن ما اینجا عالم نداریم. مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آشخ عبدالکریم حائری یزدی، ایشون چه نسبتی با شهر قم داشت؟ تحصیلاتش تمام شده میخواد بره شهر خودش، اومدن گفتن آقا بیا اینجا، اینجا اینجا شما رو میخوایم. نه ما نعمت رو به نعمتش میشناسیم، نه شکرانه اون نعمت رو به جا میریم، و نه وقتی میگیرن که خب گرفتن دیگه. الان شما یه بچه 5 ساله داشته باشی، خب یه اسباب بازی بهش بدی شاد نشه و ازش بگیری غمگین نشه، روانشناسا میدونی چی میگن؟ میگن این مشکل ایموشنال اکسپوژر داره، ببرش پیش روانکاو، اظهارات روانشناختیش ضعیفه. یعنی یه مشکلی، یه اختلاله، اختلال رو نمیبره پیش دکتر، چون برای من فرقی نمیکنه امام زمانم بوده یا الان که نیست. واقعا کله صبح که بلند میشیم سرمونو بلند میکنیم میگیم امروزم نیومد. امام زمان جایی نداره تو این مجموعه، جای خالی داره. وقتی جای خالیشو لمس میکنیم قدر اون نعمت رو درک نمیکنیم و هرگز نمیفهمیم فرمایش امام باقر رو که این نشانه غضب خداست بر ما. من خودم باور خودم اینه که عمده این قصه غضب خداست از به حکم همون لعن کفرتو، نعمت رو نشناختی حالا عذاب منو بچش. تنبیه، این تشویق نیست، این نشانه رشد عقلی این جماعت شیعه آخر زمان نیست که امام زمانشون بینشون نیست. میگن خب دیگه خودآموز شد، به کمال رسید، معلم اومده بیرون، دیگه خودآموزه، کتاب دیگه بخونید دیگه، اینجوری نیست.
غیبت امام زمان علیه السلام یه جورایی تنبیهه برای ماها که جای خالی حضرت رو حس کنیم و قدر شناس بشیم. سختی دنیای بدون امام برای اینه که قدر نعمت امام رو بهتر لمس کنیم. نباید به این سختی ها عادت کنیم، باید یاد بگیریم که قدردان نعمت باشیم. هر وقت قدر شناسی رو یاد بگیریم، خدا هم نعمت از دست رفته رو به همون بر میگردونه. به امید دیدن روزی که خدا با ظهور امام زمان نعمتشو به ما تموم کنه. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است، دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
یکم دیگه دمون بیا.
کربلا الهام بخش جبهه جهانی مقاومت و غزه قهرمان، صحنه روشن آموخته‌های نهضت حسینی، تسلای دل مادران بسوگ نشسته فلسطینی در حماکش شیرخوارگان حسینی و سوگ ناله‌های کودکان غزه. اولین جمعه ماه محرم مصادف با 22 تیر 1403 ساعت 8 صبح، همزمان در 8500 نقطه در سراسر ایران و 45 کشور جهان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.